سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا. رمان خاطرات زن مطلقه، اثر حیفا بیتار، ترجمه سید مهدی حسینی نژاد، نشر نیماژ، چاپ اول 1398، کتابخوان شهین نجف‌زاده، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسن‌پور. روز آخر وقتی ساک ها و وسایلم را جمع کردم و آنها را به لابی هتل آوردم نشستم. منتظر بودم تا ساعت 3 عصر شود که به فرودگاه برویم. به تنهایی نشسته بودم و داشتم به این فکر می کردم که هر گوشه و کناری در مصر برایم امید و اشتیاق آفریده بود. دلتنگی وجودم را فرا گرفته بود. دلتنگی را حس می کردم. احساس می کردم نطفه دلتنگی در وجودم به جنین بدل شده بود. با خودم گفتم آیا می شود یک بار دیگر قاهره را ببینم؟ وقت زیاد بود. هر کاری می توانستیم انجام دهیم. همه مسافران به خرید رفته بودند، ولی من ترجیح دادم از طبقه 9 هتل برج با قاهره وداع کنم که ناگهان صدای سرکاروان را شنیدم که گفت چرا تنها نشستی؟ گفتم علاقه‌ای به خرید ندارم. تو هتل منتظر میمونم تا موقع پرواز برسه. گفت همراهم بیا. بریم پنیر رومی بخریم. پنیر رومی مصر معروفه. از این پیشنهاد استقبال کردم و همراه سرکاروان و تاجر مصری رفتیم تا آن پنیر خوشمزه را بخریم. در این بی هدف به بازار رفتن، نگاهم از این سو به آن سو می رفت. توی ذهنم از قاهره عکس‌های زیادی گرفتم و ذخیره کردم. روبروی یکی از مغازه‌ها ایستادم و رفتم دستبندی که توجهم را به خودش جلب کرد خریدم. تاجر مصری با صدای بلند صدایم زد. اونجا رو نگاه کن. اون مرد رو می بینی؟ اون نجیب محفوظه. باور نکرده بودم. با اشتیاق گفتم کجاست؟ کجاست؟ و به مردی که معلم من است، به نویسنده ی رمان سگانه، بچه های محله ما و خان الخلیلی اشاره کرد. همه ی وجودم یک احساس شد. همه چیز را فراموش کردم جز حس سنگینی که در وجودم می درخشید. ایستادن در محضر نویسنده‌ای که مرا اسیر خود کرده بود. نویسنده‌ای که استاد من بود. نمی توانستم صبر کنم. می خواستم مثل پرنده‌ای به سویش پرواز کنم، اما دو مردی که همراه هم بودند گفتند مراقب باش، فعلا چراغ سبزه. منتظر چراغ بودم تا قرمز شود. مثل این بود که سالهاست انتظار کشیدم. به سویش پرواز کردم. آن دو مرد پشت سرم راه می رفتند. قلبم به شدت می تپید. تاجر مصری از نجیب محفوظ خواست که مرا به او معرفی کند. آن نویسنده بزرگ با خاکساری عجیبی شگفت زدمان کرد. وقتی به استاد دست دادم مثل این بود که جایزه بزرگی به من داده بودند که لیاقتش را نداشتم. احساساتی شده بودم و در محضرش داشتم گریه می کردم. دوست داشتم بگویم که چقدر شیفته او و کتابهایش هستم. چطور همه ی کتابهایش را خواندم و آنها را نگهداری می کنم. آنها را بهتر از خودم نگهداری می کنم. از او خواستم اجازه بدهد با او عکس یادگاری بگیرم. از این پیشنهاد استقبال کرد. خنده از لبان استاد نمی رفت. استاد مقداری کاغذ میان دستانش گرفته بود. می دانستم که او هر روز صبح به هتلی می رود و آنجا مطالعه می کند و می نویسد و از هر کسی که بخواهد با او صحبت کند یا با او آشنا شود استقبال می کند. تاجر از ما عکس انداخت. با خود گفتم این عکس بهترین عکس زندگی است. تا زنده ام به بهترین شکل از آن نگهداری می کنم. آن مرد بزرگ دستش را به نشانه وداع به من داد و با ما خداحافظی کرد و گفت از دیدارتون خوشوقتم. لحظات زیبایی بود. اگر به من بگویند از بین اهرام یا موزه قصر ملک فاروق و همه جاذبه های مصر و دیدن نجیب محفوظ یکی را انتخاب کن، فوراً میگویم به دیدار نجیب محفوظ میروم. به دیدار نویسنده‌ای می‌روم که کاری کرده است به سادگی در آسمان زندگیش به پرواز درآیم و شیفته قلم، شخصیت‌ها و افکارش شوم. از وقت بعد آن فیلم سوخت و عکسی که با کلی شور و اشتیاق چشم انتظارش بودم ظاهر نشد. وقتی از سفر برگشتم، اطرافیان با کنجکاوی زیادی از من می‌پرسیدند از سفرت برای من بگو. اولین چیزی که می گفتم دیدارم با نجیب محفوظ بود. کاش شجاعت به خرج می دادم و درباره توانایی هایم در نوشتن با استاد صحبت می کردم. کاش نظرش را درباره نوشته هایم جویا می شدم و نقدش درباره داستان هایم را می شنیدم. آنجا فهمیدم انسان چطور از خودش می گذرد و به نمادی تبدیل می شود که میلیون ها نفر به او عشق می برزند. این گونه انسان‌های مبدع با کتاب‌ها و آثارشان جاودانه می‌شوند. آنها معمارهای حقیقی برای زندگی انسان‌ها هستند. آنها چراغ‌ها و مناره‌هایی هستند که ما دورشان جمع می‌شویم و از آنها نور می‌گیریم. یک سال بعد از سفرم به مصر، وقتی به پاریس سفر کردم، توی قطار نشسته بودم و به مقصد فیشی حرکت می کردم. مردی فرانسوی را دیدم که روبرویم نشسته بود و با توجه خاصی داشت کتاب قصر شوق به قلم نجیب محفوظ را می خواند. با خود گفتم ترجمه عنوان کتاب دقیق نیست، چون شور و اشتیاق خیلی زیباتر از شادی است. آن مرد غرق در کتاب بود. خیلی احساس غرور و سربلندی کردم که یک شخص معمولی فرانسوی چطور غرق مطالعه یک نویسنده عرب مصری که شهرتش جهانی است شده است. وقتی آن شخص کتاب را بست و از پنجره به مناظر نگاه می کرد، از او پرسیدم آیا کتاب را دوست داشتی؟ او از سوالم شگفت زده شد. من ادامه دادم من اهل سوریه هستم. او گفت خیلی نجیب محفوظ را دوست دارد و عاشق شخصیت یاسین پسر بزرگ احمد عبدالجواد است. چقدر خوشحال شدم وقتی او با لهجه فرانسوی اسم عبدالجواد را به زبان آورد. او در پایان گفت نجیب محفوظ نویسنده چیره دستی است، چون به خوبی احساسات انسانی را ترسیم می کند و تحلیل روانشناسانه فوق‌العاده‌ای دارد. اعلی حضرت، این عکس صاحب جلال و عظمت است که همه صفحه تلویزیون را پر کرده است. چهره متین و باوقارش، پیشانی پهن پر از چین و چروکش، ریش جوگندمیش که آن کادر شده است و لبخندی بر لب دارد که آرامش را به جانهای ناآرام می بخشد. دستایش نیز پایین آمده و خم شدند تا بوسیده شوند و آن مدال طلایی بزرگ که روی شکمش جا خوش کرده است. و این من هستم که روی صندلی نشستم و شکست عاطفیم را برایش روایت می کنم و به مجسمه‌های سحرآمیز فکر می کنم و رایحه مخلوط شده بخور و چوب را با هم می بویم. نگاهم روی آن قالی سرخ رنگ زوم می شود. به دلیل خستگی شدید نمی توانم خودم را کنترل کنم، ولی از یک سو نمی توانم شیفتگیم را کنترل کنم و خواب را از سرم می پراند. ناگهان صفحه تلویزیون برفکی می شود و نوشته های نقره رنگ پیش چشمم می آیند. 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال. بعد از 4 سال خودم را می‌بینم که روی صندلی بزرگی و جلال نشستم و به همان قالی سرخ رنگ خیره شدم و به شدت رایحه چوب، مجسمه و بخور را می‌بویم. آن رایحه علیه من هشدار می‌دهد. 4 سال بعد دقیقاً همان مکان می‌نشینم، ولی من حالا زن دیگری شدم. سالهای از دست رفته و دردهایم را با عشق به زندگی و تلاش برای جبران مافات به موفقیت تبدیل کردم. و حالا چهره اعلیحضرت احساس خواب‌آلودگی و خمیازه را به من می دهد. حالا دیگر به او به عنوان یک شخص معمولی نگاه می کردم. به اخلاق و ویژگی‌هایش توجه می‌کردم. برای لحظاتی از خود پرسیدم راستی چه رابطه‌ای با او دارم و چطور می‌توانم مشکلات شخصیم را پیش او بازگو کنم. عجیب است، چطور قبلاً با خودم این فکر را نکرده بودم. حرفایش را با یک تبسم بی‌معنا آغاز کرد. آنچه که مرا شوکه کرد این بود که او حال دخترم را پرسید و گفت حالا چند ساله شده است. وقتی گفتم 4 سال را تمام کرده است، با لبخند گفت ماشالله ماشالله، برای خودش خانومی شده. خیلی دوست داشتم به او بگویم وای خدای من، تو چقدر شبیه بازیگرا هستی. ریش جوگندمیش را گرفت و گفت از من نمیپرسی چرا من به اینجا اومدم؟ اصلاً برای حرفایش اهمیتی قائل نبودم و فرصتی که او به من داده بود هیچ اهمیتی برایم نداشت، چون من با خودم تصمیم گرفته بودم زندگیم را ادامه دهم و هیچ حرفی را نزنم و چیزی را هم در این باره نشنوم. به راستی روزگار مگر چه میتواند برایم پنهان کرده باشد؟ دوباره با چشمانش که احساس میکرد با آنها درون آدمها را مطالعه میکند، به من نگاهی انداخت. اگر واقعا همین طور باشد که او میگوید، باید تشخیص دهد در این چند سال چقدر تغییر کردم. سالهایی که میتوانم آنها را سالهای قحطی بنامم. او گفت چند روز پیش همسرت به دیدارم اومد و گفت آماده است تا صفحه تازه ای از زندگی مشترک رو با تو باز کنه. بعد سکوت کرد و منتظر بود تأثیر کلامش را بر من ببیند. او اعتقاد داشت این گونه خبری مرا خیلی خوشحال می کند. او با همان لبخند بی‌معنایش به من نگاه می کرد. من احساس می کردم می خواهم از شدت خنده منفجر شوم. من که به زور جلوی خودم را گرفته بودم که نخندم، گفتم آیا او واقعا به دیدارت آمد سرور من؟ او که انتظار خوشحالی مرا داشت با شادی و خوشحالی گفت بله، از قیافش معلوم بود که می خواد به طرفت بیاد. مشخص بود که پشیمون شده. با لحنی از سر تمسخر که هیچ شادی در آن نبود گفتم شکسته و پشیمون بود؟ بله دخترم، خواهش میکنم که باهوش باشی و خوب فکر کنی. با همان لحجه گفتم خوب و با حوصله فکرامو میکنم و خبرت میکنم. حتما او پشیمون شده است و میخواهد زندگی دوباره و زیبایی را آغاز کند. با لحنی که تمسخر بیشتری در آن بود گفتم اون هرگز به این احساس نمیرسه، بعد از 3 سال پشیمون شده. بله دخترم، اون پشیمون شده، هر چند دیر ولی پشیمون شده. خوشبختانه شما هنوز جوون هستید و آینده ای طولانی پیش روتونه. سرورم، آیا از اون پرسیدی تو این 4 سال چه بلاهایی رو سرم آورد؟ مشخص بود که اون نمیفهمد یا نمیخواهد بفهمد. با نگاهی از سر تعجب و شگفتی به من نگاه کرد. من به چشمانش که نمیدانستم چقدر نگاهشان عمیق است خیره شدم و احساس کردم یک دونکیشوته به رویا رفته هستم و پیش رویش به پا میخیزم و میرقصم و به او میگویم ببخشی سرورم، متاسفم که شما و اونو ناامید میکنم. من بعد از جدایی که زیاد طول کشید عاشق کسی دیگه ای شدم. ولی از جایم تکان نخوردم و به او گفتم آیا 4 سال برای نابودی کافی نیست؟ چطور میشه این خرابیا رو درست کرد؟ دخترم، هر چیزی رو میشه اصلاح کرد یا دوباره ساخت. البته با اراده میشه این کار رو انجام داد. پس این گونه است دختر عزیزم. بعد از اینکه خرد شدی و در چاهی افتادی که این 4 سال برات حفر کردن، بازم میگم سختی ها تمام نشدن، ولی تو کاری کردی که سختی ها و درد ها رو تحمل کنی. این همون امر مهم و اساسیه که باید به اون توجه کنیم. دل همسرت برات تنگ شده. سرشو برات تکون میده. با انگشتش به تو اشاره میکنه که برگردی. سری بیا. بپر. از شادی فریاد بکش. بالاخره همسرت از تو راضی شد. ازت راضی شد و من مسکین و واسطه کرده. رضایت همسر باید هدف اساسی زوجهای جوون باشه. حتی اگه همسر بینوا، تویده است، مریض، عصبی، منحرف یا هر چیز دیگه ای باشه. بالاخره مرد مرد دیگه. آه چه سعادتی، واقعا غیر قابل توصیف است. شبیه اختلالات هیستریک است. خیلی راحت گفتم متاسفم سرورم، این انسان برای من دیگه تموم شده. ولی دخترم به اون طفل معصوم فکر کن. به نظرم روزی اونو از تو میگیره. در حالی که پا روی پا گذاشتم با خنده گفتم سرورم، میدونی مشکل کجاست؟ من دیگه نمیترسم. از ترس رهایی پیدا کردم. کی میگه اون قبل از من نمیره یا من قبل از اون نمیرم؟ قبل از اینکه اون بخواد دخترم رو از من بگیره، تا اون موقع دخترم دیگه بزرگ شده و خودش میتونه برای آیندهش تصمیم بگیره. با نگاهی نافذ به من می نگرد، چون نتوانست مرا راضی کند. وقتی پایم را که روی پای دیگرم گذاشته بودم و تکان می دادم، به او بیشتر فشار آمد و غمگین شد. گفت دخترم، تو خیلی تغییر کردی. با تمسخر گفتم انسان در طول زمان همیشه در حال تغییره. او که تلاش داشت وجدانم را بیدار کند گفت می ترسم این تغییر به مصلحت تو نباشه. این امر رو گذر ایام مشخص می کنه. فکر می کردم سالای جدایی به نفع تو بودن. حرفش رو قطع کردم و گفتم تو میگی سالهای جدایی. تو به سادگی هرچه تمامتر میگی سالهای جدایی. تو پشت میزت نشستی و حکم طلاق بین زوجهایی رو میخونی که در اوج جوانی و پختگیشون هستن و به اونا میگی از هم جدا شید و هر کدوم راه خودتونو برید و به قول معروف اونا رو با طلاق در چنگال غول میندازی. سالها و سالها. آیا تا حالا از خودت پرسیدی این زوجها وقتی از هم جدا شدن چطور زندگیشون رو ادامه دادن؟ آیا این شرایط وضعیت ایدئالی برای انحراف نیست؟ از کلمه انحراف خشمگین و ناراحت شد و گفت اعوذ بالله. دخترم چه اتفاقی افتاده که اینقدر با خشم و عصبانیت حرف میزنی؟ تصور کردم من ماجرای عشق ورزیم به مردی دیگر را برای سرورم صحبت کردم و این چنین است که او خشمگین شده و میخواهد عکس العمل نشان دهد. من همچنان زن آن مرد هستم. همچنان لقب همسر آن مرد را یدک میکشم. یک شوهر تخیلی دارم که 4 سال زمان ما را از هم جدا کرده است، ولی همچنان او شوهر من و من زن او هستم. واقعا امر مضحک و احمقانه است. تصور کردم همین حالا با یک حرکت دستش مرا به سکوت وامی دارد و میگوید چطور زن کسی هستی و مرد دیگه ای رو دوست داری؟ آیا نمیدونی اجازه ی همچین کاری رو نداری؟ و تصور کردم به سادگی جوابش رو بدهم. سرورم، نمیتونستم خودم رو کنترل کنم و این عشق نتیجه دوری و جدایی طولانی مدته. تصور کردم میگوید
خفه شو، گول ظاهر موجه تو خوردم که تو رو یه زن عاقل و بالغ به شما رو بردم.
و تصور کردم انقدر میخندم که عشق از چشمانم جاری میشود و میگویم سرورم، آیا زنان عاقل و بالغ عاشق نمیشن؟ چشمانش از کلام زشت من گشوده میشوند و میگویند
تو به یه زن بیبند و بار و هرزه تبدیل شدی، خدا ازت نگذره.
تصور میکنم من جلوی دهانم را میگیرم و با نیشخند میگویم وای خدای من، چرا سرورم، مگه عشق از زیباترین صفات انسانی نیست؟ بلکه تنها احساسی که انسان را از حیوان متمایز میکنه. او که اعصابش را از دست داده است و دیگر تحمل ندارد میگوید
تا حالا زنی رو ندیدم که مثل تو حرف بزنه، برو برو خدا رو شکر کن که شوهرت خبر نداره عاشق مرد دیگه ای هستی.
به سادگی میگویم احساس میکنم اون از این موضوع آگاهه، چون عشق رایحه‌ای داره که مثل بوی تند عسل طبیعی همه جا پخش میشه. او که چهرش را از خشم پر از چین و شکن کرده است میگوید
بوی عسل طبیعی؟
بله سرورم. آیا دوست داری نظر و تحلیل منو درباره پشیمانی شوهرم و تمایلش به بازگشت به زندگی و آشیانه مقدس خانواده بشنوی؟ سکوت کرد و چیزی نگفت. از جایم برخواستم و پیش رویش گشتی زدم و گفتم سرورم، یه دفعه دیگه تأکید میکنم شوهرم در طول زندگی کاری نکرد که من از معلق بودن خارج بشم یا از مطلقه بودن. من صرفا یه زن لگدمال شده بودم که دخترمو به بهترین شکل تربیت میکنم. گفتم نفقه رو نمیخوام تا از پولی که اون قراره به من و دخترم بده راحت بشم. زن مثل وقفه، آیا اینطور نیست؟ اون وقتی رایحه عشق رو بوید، وقتی احساس کرد قلبم به تپش افتاده، دیوونه شد. اون منو دوست نداره. خواهش میکنم به من بدبین نباش سرورم. اون به این دلیل میگه منو میخواد چون دیگه من در اختیارش نیستم و به اون تعلق ندارم. من از دست اون رها شدم. به سرم اشاره کردم و گفتم آزادی از اینجا شروع میشه. و بعد به قلبم اشاره کردم و گفتم و از اینجا
این داستان ادامه دارد.